در ادامه نسخه ورزشی رو بشنوید.
خب من از بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم. از
همون بگم اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی بود.
خرداد که وارد مسابقه کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود.
داستان زندگی من،
خانوما از رادیو اومدن باهاشون و برنامه مال بانوان میخوان مصاحبه کنن. حالا بچه‌هایی هم که عمدتاً مدال دارن رو چون میخوان سوابق مدالیشون رو سوال بکنن، این برنامه مستندیه. حالا من خواهش میکنم 3-4 تا از خانوم ها رو، چون وقتم زیاد ندارم، 3-4 تا از خانوم ها رو من یکی یکی یواشکی صدا بکنم، بریم بیرون، کارتون تموم شد بیاید داخل. لطف کنید لواش صحبت کنید.
من عاطفه نقوی هستم و مهره های شطرنج رو خوب میشناسم و با وجود مشکل بیناییم تونستم راهم رو درست انتخاب کنم. مثل همه همسن و سالای خودم توی مدرسه عادی درس خوندم و بعد از اینکه دیپلم گرفتم با بهزیستی و همونجا بود که بیشتر با شطرنج آشنا شدم.
مشکل بینایی من خب مادرزادی بود و اینکه خانواده من در جریان نبودن که مدرسه خوب استثنایی هست، من تو مدرسه عادی درس خوندم با بچه های عادی و علی‌رغم مشکلاتی که دارم گذشت، ولی بعد از تمام شدن درسم، یعنی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی، وارد بهزیستی شدم. وارد بهزیستی که شدم اونجا با شطرنج آشنا شدم. من برادرم هم قبلا شطرنج بود و توی کلاس‌های بهزیستی شرکت می‌کرد. کلاس رو که شرکت میکرد مثلا مسئله داشتن برای حل کردن می آورد خونه. خب ما خونگی خود بین خودمون زیاد شطرنج بازی میکردیم. این بود که می آورد خونه، من خیلی برام جالب بود، مسئله هاش رو میگرفتم و حل میکردم. بعد این بود که دیگه با خانم اتفاقا صفایی آشنا شدم، وارد کلاس بهزیستی شدم و توی همون سال اولم برای مسابقات تیمی، یعنی برای تیم خراسان اعزام شدیم اصفهان، که اونجا تونستیم مقام طلا بیاریم و دیگه کم کم از اونجا استارت شطرنجی من شروع شد و بعدش هم اولین قهرمان کشوری بود که خب مدال برنز رو من گرفتم. اینها همه خوب چیزهایی بود که دانش شطرنجی خاصی نداشتم، هرچه بود شطرنج خونگی بود، ولی از اونجا به بعد خب اساتید با زیر نظر اساتید کار کردیم در مشهد. چندین باری که برای اردوهای تیم ملی دعوت شدم از اساتید بزرگ اینجوری استفاده کردیم.
پدرم همیشه میگفت هر کاری میکنید درس رو فراموش نکنید. همین هم شد که توی رشته زبانشناسی تا مقطع کارشناسی ارشد درس خوندم. من عاطفه نقوی باید قدم‌های بزرگتری توی زندگیم برمی‌داشتم. برای همین شطرنج رو حرفه‌ای‌تر ادامه دادم و اولین بار وقتی با تیم شطرنج مشهد به اصفهان رفتیم و طلا گرفتیم حسابی خوشحال شدم و بعد هم تونستم مدال برنز قهرمانی کشور رو به دست بیارم.
تحصیلم هم من پدرم خیلی اصرار به تحصیل داشت، یعنی میگفت که هر کاری که انجام میدید در کنارش همیشه درستون رو ادامه بدید. من هم واقعا تا مدرک کارشناسی ارشد دارم در رشته زبانشناسی، ولی حقیقتش از تحصیلم به جایی نرسیدم علی‌رغم همه پیگیری هایی که کردم. خب چندین جا مثلا فرمایی رو پر کردیم برای استخدام یا اینکه زبانشناس یا حتی برای زبان انگلیسی برای مدارس، ولی کار خاصی انجام نشد. هرچی که بود مثلا من برای زبان انگلیسی خودم برای گذران زندگی مثلا برگا برای ترجمه می گرفتم یا چندین تا شاگرد زبان انگلیسی داشتم، ولی به مربیگری شطرنجم دارم، مربیگری درجه دو شطرنج رو دارم و با بچه ها توی حالا قبلش زیر نظر هیئت شطرنج نابینایان کمک مربی بودم، ولی بعدش هم در فرهنگسرا با بچه های عادی، هم با بچه های عادی هم با بچه های خود نابینا کمبینا زیاد کار کردم.
خب بچه ما یک دختر داریم دیگه، خود شما میدونید وقتی که یک دختر داشت چقدر دوستش داره و هر چی که بخواد که در حد امکان براش آماده میکردم، خودم زیاد کمکش میکردم و هوششون بسیار عالیه و از دیگه دسترشته شطرنج خوابی از خیلی وقتی که تمرین میکنه و تا ای که آخر بالاخره موفق شد، انشالله در این آخرام خیلی موفق شد و سه مدال طلا و در دیگه فوق لیسانس زبانه. این دخترم فقط نه خوب فوق لیسانس زبانه، الحمدلله واد رشته شطرنج گرفته و موفقم شده. فکر میکنم 10-15 سالی که بیشتر تمرین میکنه و خودش رو سربندی به عنوان سربندی به عنوان بعدم کم کم دیگه با کم کم گلی خوبه، در چند جا بازی کرد و خوب امتحان داد، خوب شد، دوباره دیگه ویل نکرد. در همون حتی درک هم که مخون باز لیسانس هم فوق لیسانس گرفت هم زبان چیزم شطرنج به همون طوری بازی میکرد.
من باید موفق تر می شدم، پس بیشتر و بیشتر تلاش کردم و سال 97 برای مسابقات پاره آسیایی جاکارتا انتخاب شدم.
بین المللی رو تا سال 97 بود که سال 97 برای جاکارتا انتخاب شدیم برای پاراسیای جاکارتا و در اونجا یک مدال طلای انفرادی و دو تا مدال طلای تیمی به دست آوردم.
بنده علی اکبر هدهدی هستم، مسئول انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان و کمبینایان و مدیر تیم‌های ملی شطرنج جمهوری اسلامی ایران. خب تفاوت شطرنج خانم و با آقایون یه مقدار مخصوص هست، حالا تفاوت ورزش اصلا کلن خانم ها با آقایون یه مقداری مخصوصه.
مخصوص
یعنی چی؟ نه 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 نه، ببینید بحث ضعیفی و قویی نیستش، بحث اینه که اون محدودیت ها براشون توجه فرده. همیشه یه سری محدودیت ها هست، خب کمتر تمرین میکنن، کمتر حرفه‌ای بهشون نگاه کرده میشه، اینا باعث افت میشه، باعث یه اختلافی میشه. من منظورم اینه و الا بالاخره ما اعتقاد داریم به این که زن اگر تو جامعهمون نباشه قطعا هیچ رشدی، حالا چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، این مادران هم که همیشه این بچه ها هستن. این مخصوصه که گفتم این نکتهش بود، ولی ما سعی کردیم اینجا اولا همه امکانات به صورت 50-50 الحمدلله فدراسیون نگاهش به ورش بانوان خیلی خوبه، فدراسیون نابینایان و کمبینایان تمام امکانات به صورت مساوی تقسیم میشه، اصلا تفاوتی قائل نمیشن تو هیچ زمینه ای، زمینه این که ما هم اینجا نگاهمون مثل فدراسیونه و امکانات 50-50 ببینید خانم چالش که خب توی ورزش اصلا کلن چاله، همش چالشه. علتش هم اینه که ما سیستم پویایی نداریم، زیر ساخت پویایی نداریم. خب من اعتقادم اینه اگر بخوایم به اونا بپردازیم از همینی هم که هستیم هم عقب میفتیم، در جا میزنیم. پس من میگم با این سیستمی که فعلا درش وجود داره و داریم باهاش زندگی میکنیم، با همین کنار بیاییم. هدفمون ارزم به حضور شما استراتژیمون و کارکردمون رو بر اساس داشته هامون تأمین بکنیم. رویایی فکر نکنیم، رویا پردازانه نباشیم. من اعتقادم اینه ورش نابینایان کم بینایان، خب من اعتقادم اینه که خیلی بهشون کم رسیدگی میشه. وزارت ورزش، همینجور سلسله مراتب دارم میگم، وزارت ورزش، پارالمپیک، فدراسیون ها باید یه امکانات ایجاد بکنن که اینا بتونن راحت ورزش بکنن. ببین هدف نباید فقط مدال آوری باشه. اگر هدف مدال آوری باشه گلخونه ایه. ما هدفمون باید تو امکانات و زیرساخت رو آماده بکنیم برای یه نابینا، یه معلول بیاد توی روز وقت بذاره، 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت بنا به اون خواسته ای که داره وقت بذاره ورزش بکنه، قطعا و به طور یقینا این انگیزه براش ایجاد میشه.
عاطفه نقوی موفق شده بودم که به آرزوهام برسم. آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیوی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیوی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انهای
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
بیش از 50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم شبکه رادیویی ورزش، برنامه نسخه ورزشی. خیلی خوشحالیم از اینکه افتخار همراهی با شما رو داریم در برنامه امروز و امیدوارم تا پایان شنونده باشید. دوستان عزیز، برنامه نسخه ورزشی پیرامون مسائل و مشکلات پزشکی ورزشی صحبت میکنه، در مورد آسیب‌های ورزشی صحبت میکنه و اگر شما هم براتون پرسشی پیش میاد حتما از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه 30306 در زمان پخش برنامه با ما در ارتباط باشید و پرسش‌های خودتون رو به دستمون برسونید تا بتونیم در برنامه‌های بعدی پاسخگوی شما باشیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر افشین رهبری خواهیم بود، عضو کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر رهبری عزیز.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما طبق روال اگر موافق باشید پیام های عزیزان رو عنوان بکنیم و توضیحات رو بشنویم از زبان شما. خواهش میکنم عزیزی که حالا اسم شریفشون رو قید نکردن، گفتن من زانوم رو یک سال پیش تو ورزش کشتی با مشکل مواجه شد، ربات پاره کردم، عمل کردم و بعد از عمل حدودا 70 جلسه فیزیوتراپی هم رفتم، ولی الان یک ذره که پیاده روی میکنم پام ورم میکنه. این چه موردی هستش؟
ببینید، اگه فرض رو بر این بذارین که جراحی بدون مشکل انجام شده و ربات الان سر جاشه و خوب جوش خورده، به احتمال زیاد این روند توانبخشی یا تکمیل نشده یا ناقص مونده. در واقع ببینید، اصولا کسی که جراحی ربات سرگی میکنه 6-7 ماه بعد از جراحی رو باید رسیدگی به این پا اولویتش باشه. خیلی از افراد به معنی اینکه میتونن کارهای روزمره رو انجام بدن، عصا رو کنار میذارن، اون آتل رو باز میکنن و مشکلی توی راه رفتن و اینا نمیبینن، برنامه توان بخشیشون رو رها میکنن، یعنی ادامه نمیدن و این باعث میشه که پا دوباره رفته رفته عضلاتش ضعیف بشه و نتونه فشارهای ناشی از کارهای روزمره رو تحمل بکنه.
درسته.
احتمال قوی مشکلشون این هست. اگه فرض رو بر این بذاریم که ربات سالمه، خوب جراحی شده و هیچ مشکلی نداره. مورد دیگه ای هم که ممکنه وجود داشته باشه اینه که معمولا توی یک سال بعد از جراحی بسیاری از افرادی که جراحی ربات سلیقه انجام دادن ممکنه دچار پاریزمی مینیسک بشن، یعنی مینیسک سالم بوده، حالا بعد از جراحی به دلایلی اتفاقی براش میفته و دچار پارگی میشه، ممکنه اون پاریزمی مینیسک اذیت بکنه و اینو بهتره که با جراحشون در میون بذارن، شاید نیاز باشه که امارای مجددی بکنن یا حتی بعضی وقتا کار به آرتروسکوپی تشخیصی میرسه، یعنی ببرن اتاق عمل و با استفاده از دوربین اون محل رو دوباره معاینه بکنن که اگر آسیبی هست و پلن درمانی رو براشون انجام بدن.
درسته. اگر احیانا حالا اشاره فرمودید در واقع تعداد جلسات فیزیوتراپی رو کامل طی نکرده باشند هم ممکن است این اتفاق براشون بیفته.
بله.
حالا اگر بعد از مثلا گذشت این چند جلسه دوباره بعد از یه مدتی گپ و فاصله زمانی بخوان شروع کنن، بعد از اول شروع بکنن؟
ببینید، باید برن وضعیت فعلیشون مشخص بشه که در چه مرحله‌ای هستن از نظر دامنه حرکتی، از نظر قدرت عضلانی و علائم. از اونجا شروع میکنن، یه برنامه تقویتی رو میگذرونن. اگر بعد از کامل شدن دوران تقویت عضلانیشون همچنان علائمشون باقی بود، اون وقت خب میتونیم احتمال بیشتری به آسیب ربات یا مینیسک بدیم.
بله. آقای دکتر، دوست عزیزی اشاره کردن، حالا اینجوری که آدرس دادن، اسم شریفشون آقای صادقی از دولت آباد، نوشتن که انگشت دست راستم، اشاره به انگشت وسط دست راستشون کردن، انگشت بزرگ یا انگشت وسط دست راستشون، گفتن من اگر دوتا از چپ دوتا از راست جدا کنید انگشت وسطیه، از انتها که به کف دست وسط میشه وقتی تا میکنم با درد زیادی روبرو میشه. نگفتن انگشتای دیگرشون مشکل داره یا نه، فقط گفتن انگشت وسط به این شکل وقتی که تا میشه درد، اینو مثلا خمش میکنن درد میگیره. این چه مشکلی میتونه باشه که یک انگشت درگیره؟
ببینید، اگر که ورزش نکردن، آسیبی ندیدن انگشتشون، حالا مثلا والیبالیستا خب انگشتاشون خیلی آسیب میبینه، این آسیبای کپسول مفصلیه تو ورزش کارا که زیاد اتفاق میفته، ولی اگر آسیب ورزشی نبود و حادثه اتفاق نیفتاده، با توجه به اینکه اون انگشت وسط رو میگن و محلی که در واقع درد رو حس میکنن، به احتمال زیاد آرزه یه به نام تریگر فینگر که به اصطلاح گره‌ای توی تاندون اون انگشت وجود داره که وقتی تا میکنن اون گره توی غلاف گیر میکنه و باعث درد میشه. ممکن حتی در مواردی مثلا بعضی اوقات اصلا این درد رو نداشته باشن، دوباره با یه کاری که با انگشت انجام میدن، مثلا با نوشتن یه مطلبی یا با یه کاری که با دست انجام میشه، دوباره اون درد بروز بکنه، دوباره ممکنه به اصطلاح درد نداشته باشن برای مدتی و دوباره همینجوری هی دوره های عود رو تجربه بکنن. اگر که انگشتشون یه حالت پرش هم پیدا میکنه، یعنی خم میکنن، موقع باز کردن خیلی به سختی باز میشه و میپره توی زاویه، این به احتمال زیاد همون تریگر فینگر هست، گره یه روی تاندون خم کننده اون انگشت.
این گره ها رو چجوری باید خوب کرد آقای دکتر؟
معمولا با فیزیوتراپی یا تزریق کورتون درمان شروع میشه. اگر به این درمان ها جواب نده جراحی میکنن و اون گره رو آزاد میکنن. البته روی انگشت وسط صرفا سعی میکنن که درمان ها غیر جراحی باشه، ولی روی انگشت مهمی مثل انگشت شست که تقریبا توی همه کارهای روزمرهمون درگیری اصلی رو داره، چون آزار اذیتش هم بیشتر میشه، کار اغلب به جراحی میکشه.
درسته. خب خانم فاطمه، اگر درست بخونم اسم شریفشون رو، خانم فاطمه چلداوی از اهواز گفتم پارسال انگشت پای راستم شکست ولی نرفتم دکتر، پیگیری نکردم، الان کج شده این انگشت، باید چیکار کنم؟
خب انگشتی که کج جوش خورده، اگر انگشت مثلا انگشت بزرگ باشه، مثلا انگشت شست باشه، قاعدتاً باید اصلاحش بکنن، چون تغییرات بعدی که درش اتفاق میفته میتونه مفاصل مجاور رو به شدت دردناک بکنه. اصلاحش هم به این شکلی که با یک متخصصین محترم ارتوپدی صحبت میکنن، این رو در واقع تو اتاق عمل میشکنه و دوباره اصلاح میکنه وضعیتش رو و بی حرکتش میکنه. ولی اگر انگشتای دیگه ای باشه که تحمل وزن کمتری دارن، درگیری کمتری تو راه رفتن دارن و الان درد خاصی نداره، شکلا صرفا باید اون ظاهر اصلا نامطلوبش رو تحمل بکنن که بیشتر مسئله میشه زیبایی. البته اگه درد و ناراحتی نداره، ولی اگر درد داره، تورم داره، تو راه رفتن باعث لنگیدن میشه، طبیعتا باید درمانش بکنن، درمانش هم صرفا جراحی خواهد.
درست. اگر دردی نداشتن احیانا و گفتن حالا من موردی نداره، دردی ندارم، ولی در دراز مدت قرار باشه روی سایر انگشت‌ها تأثیر بذاره روی ساختارشون، چی کار باید بکنن؟ این رو از کجا باید متوجه بشن؟
ببین اگر انگشت بزرگ انگشت شست باشه بهتره که این رو درمان بکنن، ولی انگشت‌های دیگه معمولا عوارض دراز مدت چندانی هم ندارن. اگه الان آزار و اذیتی نداره، دردی نداره، صرفا اون ظاهرشه که خب کج مونده.
خب فاصله کوتاه میگیریم و مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
نسخه ورزشی، جدیدترین درمانهای پزشکی ورزشی با شماره پیامک 30306.
خب دوستان عزیز، همراهید با برنامه نسخه ورزشی شبکه رادیویی ورزش و میهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر افشین رهبری عزیز هستن، فیزیوتراپیست که استفاده میکنیم از صحبتاشون. آقای دکتر رهبری، شنونده های عزیز ما به هر حال میپرسن در مورد آرنج تنیسور ها یا تنیس البو، اگر ممکن هست صحبت بفرمایید، این هم یه راهنمایی بشه برای دوستان عزیز ما که بدونن اصلا علائمش به چه شکلی است.
خواهش میکنم. ببینید آرنج تنیس بازان در واقع یه نوع التهاب تاندون عضلات باز کننده مچ دست است که شروعشون تو ناحیه آرنج قرار میگیره به سمت بیرون. برخلاف اسمش اختصاصی به تنیس بازان نداره، در خیلی از مشاغلی که با مچ دستشون کار میکنن یا در رشته های ورزشی که با راکت سر و کار دارن خب اتفاق میفته. حتی تو بعضی از ورزش ها مثل بدنسازی که برای تقویت مچ اقدام میکنن، اگر با تکنیک غلط یا با افراط در ورزش همراه باشه بروز میکنه. ولی شاید باورتون نشه که شیوع این عارضه در افرادی که می نویسن یا با کیبورد کامپیوتر یا با موس کار میکنن خیلی بیشتر از حتی از ورزشکاران.
یعنی
بهترین برخورد با این در واقع عارضه درمان خیلی سریعشه، چون در موارد مزمن واقعا درمانش خیلی سخت میشه، ممکنه مجبور بشه اون فرد که تمام روش ها رو حتی امتحان بکنه، از تزریق کورتون گرفته تا بقیه روش هایی که تو این زمینه مطرحه.
چطور میتونه خود شخص تشخیص بده که حالا این عارضه است و علائمش چیا هست آقای دکتر؟
ببینید یه نقطه هست درست نزدیک مفصل آرنج که گاهی اوقات حتی ممکنه به شکل برجسته و خیلی سفت هم دیده بشه که دست دادن به اون ناحیه باعث درد میشه و اگه مچ دست رو با مقاومت به سمت بالا بیارن هم دردش رو تشدید میکنه. این در واقع بهترین علامتشه. و علامت دیگه ای هم که ممکنه کمک کنه به تشخیص اینه که دست وقتی خم میمونه، مثلا بعضی عادت دارن شبا دستشون رو خم میکنن میدارن زیر سرشون، صبح وقتی بلند میشن از درد آرنج نمیتونن دستشون رو صاف بکنن، یا وقتی مثلا با گوشی دارن صحبت میکنن بعد چند دقیقه که گوشی رو کنار گوششون نگه داشتن احساس میکنن که دستشون داره میفته، اونم از درد ناحیه آرنج. معمولا اینا دچار آرنج تنیس بازه هست.
راهش ورزش هست و تقویت حالا عضلات ساعد یا در واقع تمرین خاص دیگری هستش؟
ببینید روش های مختلفی برای درمانش وجود داره، ولی بهترین روش و روتین ترین روش که مثلا میشه که فنی بخوام بگم فیزیوتراپی هست، شامل استفاده از لیزر پرتوان و گاهی درمانی به نام شوک‌ویو که در کنار این البته اصل قضیه میشه کشش عضلات ساعد و در مرحله بعدی تقویت اون عضلات.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر افشین رهبری عزیز، فیزیوتراپیست، عضو کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی. حضرت عالی رو به خدا میسپاریم تا یک برنامه دیگه.
زنده باشین، خوشحال شدم در خدمت.
سلامت باشید، خداحافظ. دوستان عزیز در انتها یک بار دیگه عرض میکنم میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 پرسش هایی که براتون مطرح میشه پیرامون آسیب دیدگی های مختلف ورزشی یا بیماری های مختلف با ما در میون بذارید تا در برنامه های بعدی انشالله پاسخگوی شما دوست عزیز باشه. همه شما رو تا برنامه آینده به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران.